واقعا من از چند مواردی برام پیش آمده که حضرت امام و حضرت آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهما بر یه موردی اینطور اصرار بکنن. ببینید هم حضرت امام هم مرحوم آقای طباطبایی درباره مرحوم آقای مطهری و اندیشه های آقای مطهری یه اجماع عجیبی دارن، خیلی مهمه. از آقای جوادی می‌فرمودن که آقای مطهری در ارتباط با مباحث حرکت در این اصول فلسفه که مقاله مقالات حرکت رو بهشون پاورقی نزده، اشکالاتی داشتن، ابهاماتی داشتن روی دیدگاه های استادشون آقای طباطبایی. از آیت الله جوادی استاد بزرگوار ما می‌فرمودن که آقای طباطبایی فرمودن من اینقدر برام مهم بود این مسئله، هماهنگ کردم با آقای مطهری، رفتم تهران منزل آقای مطهری، شبها بعضی وقتا می نشستیم تا دیر وقت روی این مباحث کار می کردیم. حتی از آقای جواد طباطبایی می فرمودن که بعضی وقتا دیگه دیر می شد، آقای مطهری با لباس خواب می داد، می گفت آقا دیگه خسته شدم، دیگه می خواهم برم بخوابم. و منظورم اینه، مرحوم آقای مطهری یه در واقع نقطه التقاییست از اندیشه های نورانی بزرگترین اندیشمندان حوزه. یعنی اگر ما جزم کنیم که امام و حضرت‌های طباطبایی این دو بزرگوار واقعا دو تا از بزرگترین اندیشمندان حوزه هستند در طول تاریخ حوزه، آقای مطهری چنین محصولیه، محصول اندیشه امام، محصول اندیشه آقای طباطبایی، محصول اندیشه حضرت‌های بروجردی. ببینید این چند تا بزرگوار اینجا جمع شدن. به همینه که مرحوم حضرت امام اینطوری بیمه کردن که من به طبقه روشنفکر تحصیل کرده دانشجو توصیه میکنم زنده کردن افکار آقای مطهری واقعا انقلاب ما را و دین ما را و جوانان ما را بیمه میکنه، بیمه میکنه برادران و عزیزان. و خیلی هم خودتون زحمت ندید، ایور اوور آدم نمیخواد بره. اگر خوب سر این سفره آقای مطهری آدم پخته بشه، واقعا راه برای رشد فکریش در آینده حوزه تأمین. من به شما تضمین بدم، تأمین. و حتی یه بزرگواری پیشنهاد کرده بود که یه طرحی آماده بشه که حالا من معذورم از گفتنش، طرح رو ارائه کنیم یه جاهایی. حتی اصرار میکرد، میگفت خود شما بیاد کمک بکنید به خاطر آشنایی که با آثار آقای مطهری دارید، یه طرحی تهیه کنیم که سالگرد مثلا شهادت استاد اعلام بشه و بره اجرا بشه. یعنی خیلی مسئله جدیه، خیلی جدیه مسئله اندیشه‌های مرحوم آقای مطهری، احیا کردنشون و زیر بنا قرار دادنشون برای افکار حوزوی ما و افکار دانشگاهی ما واقعا بیمه میکنه. لذا هم به خاطر خودمون، اولا به خاطر خودمون که رشد کنیم قوی بشیم، هم به خاطر عمل به مهمترین وظیفمون که الان بحث مسائل فرهنگیه، این مقالات رو جدی بگیریم. کار کردن روی افکار مرحوم آقای مطهری واقعا جدی گرفته بشه و ایشالله برکاتش هم میبینید. حالا من به شما قول بدم شما کار قوی روی این مسئله انجام بدید، حتما برکاتشو در آینده نزدیک تو روال درس حوزویتون یا روال درس دانشگاهیتون از نزدیک خواهید دید، خیلی زود اثرشو میبینید. لذا ایشالله جدی بگیرید مسئله را. و عجیب هم افکار این استاد نوعنا، یعنی تو الان تو بعضی از زمینه ها مرحوم آقای مطهری به روز روز سخن گفت، پخته و قوی، هم فقیه، هم فیلسوف، هم متکلم، هم مفسر، هم محدث، هم مورخ. حالا من وقت ندارم، عرض کردم یه بحثی بکنیم سر اینا. مرحوم آقای مطهری تو هر بحثی سیر تاریخی اندیشه رو دیده، سیر تاریخی اندیشه قشنگ آدم رو با عمق اندیشه آشنا میکنه، تو هر بحثی سیرشو دیده، کارشو انجام داده. و لذا انشاءالله برادرها از این گنجینه استفاده کنید. و ما بینی و بین الله یکی از بزرگترین نعمتهای خدا رو بر بنده حقیر آشنایی توفیق هم بر آشنایی با آثار آقای مطهری میدونه. توفیق و خدا شاهده در کوران مراحل مختلف فکری این آشنایی با آقای مطهری ما رو نجات داد، نجاتمون داد واقعا. ما بنی صدر رو آقای مطهری برامون افشا کرد، واقعا افشا کرد. جریانات بسیار بسیار مهم فکری دکتر پیمان را، منافقین را، نمیدونم جریانات مختلف فکری را که شما میبینید، شما وقتی برید تو آثار آقای مطهری اون لو همه را مایه‌ای به شما میده و با خیلی درگیر شده. قوی ها اینو انشالله از دست ندید برادران و عزیزان، و خلاصه حواستون رو بدید که مسئله انشالله خوب انجام بشه. و الحمدلله حوزه ما هم به برکت آقای امام زمان و وجود واقعا یکی از شاگردان مبرز حضرت امام حضرت آیت الله موسوی جزائری پاک گرفته، قوی شده، از نظر علمی هم برادرها در مستوای خوبی هستن. ما واقعا باید نشون بدیم که میتونیم این کارها رو خوب انجام بدیم. نظام جدی بگیرید مسئله را، برای خودمون، برای انقلابمون، برای انجام وظیفمون. انشالله من ممنون میشیم واقعا شاهد مقالات خوب و ارزشمندی از دوستان در ارتباط با افکار مرحوم آقای مطهری باشه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل بله. بحث ما اونجور که بنده خاطرم هست درباره درس 14 رو وارد شدیم، یعنی یه چند مقداری از درس 14 رو درباره لزوم بررسی علم حصولی، تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق و خلاصه بحث اجزاء قضیه را تا یه حدودی با هم بحث کردیم. اگر جلوتر دارم عرض میکنم تذکر بدید که برگردیم عقبتر. درسته؟ به نظر بنده بحث به اینجا رسید. جانم ببرمون حالا یا خلاصه شو بگم، خلاصه بحث جلسه قبل رو بگم که بعد انشالله ادامه بدیم. خلاصه این مسئله ما به این طور شد که ما یه شبهه‌ای داشتیم به نام شبهه شکگرایان. این شبهه شکگرایان رو آمدیم پاسخهای نقضیش رو دادیم. پاسخهای نقضیش محل بحث ما نیست الان. نشون دادیم که شکگرایان میتونید بگید شبهشون چی بود؟ در یه خط شبه شکگرایان در یه خط چی بود؟ شبه شکگرایان چه بود در یه خط؟ یه جمله شکگرایان اجمالاً این بود که گفتن ما وجود خطا در حس و عقل برامون مسلمه. چون وجود خطا در حس و عقل برای ما مسلمه، به ما بقیه ادراکاتمون نمیتونیم اعتماد کنیم، لذا اعتماد به باقی ادراکات و علوم ما امکان ندارد. این اصل شبهه. می گفتن وجود خطا در حس و عقل مسلم است، لذا اعتماد به باقی ادراکات و علوم ما امکان ندارد. از کجا می دونیم که مابقی همچنین خطایی درشون تحقق پیدا نکرده باشه؟ منطقه بعدا برای ما کشف میشه. این شبهه را ما بهش یه چند تا پاسخ نقضی دادیم که حالا محل دعوامون نیست، که در خود همین ادعا نشون دادیم که 7-8 جور علم وجود داره. اینا میخوان بگن امکان نداره ما به علم برسیم، ما نشون دادیم 7-8 جور علم اینجا هست. بعد آمدیم
برای پاسخ حلی نه نقضی. علم را تقسیم کردیم به علم حضوری و علم حصولی. نشون دادیم این شبه در علم حضوری امکان پذیر نیست. چرا؟ چون در علم حضوری این معلوم بارک الله نزد عالم حاضر است، نه صورت او. یک. اما در علم حصولی که صورت معلوم نزد عالم حاضره، به عبارت دیگه واسطه که همون صورت باشه، بین عالم و معلوم وجود دارد، در این علم خب اینجا شبهه شکگرایان بجاست. میخوام بگم ما در علم حصولی واسطه بین العالم و المعلوم داریم، بعضی از علوم حصولی درشون خطا هست، یعنی واسطه منطبق نیست با واقع. شما از کجا اعتماد دارید که در مابقی علومتون یه چنین خطایی نباشه؟ پس با این طرح حداقل علوم حضوری رو از محدوده درگیری کردیم بیرون، رفتیم تو علوم حصولی. در علوم حصولی باز آمدیم گفتیم آقا علوم حصولی را باید به دو بخش تصور و تصدیق تقسیم کرد و نشون دادیم که تعریف منطقی علم مسامحتاً به تصور گسترش پیدا کرده و علم که در منطق تعبیر می کنید علم صورت حاصله از شی نزد عقل است، گفتیم در این تعریف منطقی علم دو نکته را باید دقت کرد. یک، این تعریف مسامحتن شامل علم حضوری نیست، شامل علم حضوری نیست. چرا؟ چون تعبیر کرده به صورت، مسامحتن شامل علم حضوری نشده. البته این مسامحه عمدیه به خاطر اینکه رسالت علم منطق خطایاویه، در علم حضوری چون خطا نیست، از اول از مقسم تعریف محل دعوای منطقیین علم حضوری را بفرمایید جدا کردن که دیگه ما واردش نشیم. و الا از نظر فلسفی علم حضوری هم علمه. چرا ما اصرار کنیم که علم صورت، تا اصلا اول محدودش کنیم به علم بفرمایید حصولی؟ یک. دو، در این تعریف باز مسامحتن شامل تصور هم هست، یعنی مسامحتن تصور وارد شده است. چرا مسامحتن تصور در این تعریف وارد شده؟ چون گفتیم علم صورت حاصله از شیده، صورت اهم است از صورت مفرد و تصوری یا حکم و تصدیق که حالا انشاءالله بحثو میکنیم. این تعریف هر نوع صورتی را شامل میشه، چه از نوع تصور باشه چه از نوع تصدیق باشه. چرا وارد شدن تصور مسامحه است؟ توضیح دادیم، گفتیم به جهت آن که علم حصولی خصوصیتش اینه که باید کاشف از معلوم باشه. کاشفیت در مرحله تصور شعنی نه فعلی. ببینید اینطوری، این چرا وارد شدن تصور مسامحه است؟ بذار اینا رو بنویسم، چون شنیدم که یکم سخت بوده برای دوستان، اقلا روان تر بشه. چرا شامل شدن تصور مسامحه است؟ جواب، زیرا علم حضوری باید کاشف علم اصولی معذرت میخوام، باید کاشف از معلوم باشد، چون دیگه قرار علم اصولی رو وقف کنیم، یه صورتی باشه که از معلوم خودش بفرمایید کاشفیت داشته باشه. خیلی خوب، علم اصولی که باید کاشف از معلوم باشد و این کاشفیت در تصدیق فعلی و در تصور شعنی و بالقوه است. تصور شعنیت حکایت از واقع رو داره، اما حاکی بالفعل نیست، و به همین دلیل تصور متصف به خطا و صدق نمی شود. تصور به تنهایی را نمیشه گفت خطا، همانطور که نمیشه گفت صادق است، چون تصور به تنهایی حکایتش حکایت تام نیست. توضیح دادیم، گفتیم آقا من میگم قول، قول رو تصور میکنم، حالا این تصور قول خطاست یا صادقه؟ نمیشه. اگر بگم قول نیست صادقه، اگر بگم قول هست کاذبه، اگر بگم قول آمد کاذبه. من باید حتما تصور قول را در قالب یه گزاره، یه تصدیق ارائه کنم تا بشه کاشف از معلوم. اون موقع این گزاره چون کاشف از معلومه، کشفش ممکنه کشف درست یا کشف نادرستی باشه. جا؟ بعد انشاءالله جواب میدیم به شما که خودش میشه یه حل بسیطه. انشاءالله میرسیم به این. این فرماش بسیار خوبیه. بعد اسم ایشونو یادداشت کنیم، این حرف خیلی خیلی خوبی داره میزنه الان. که چی؟ تصور که وجود ذهنی رو داره حکایت میکنه، تصور در واقع حاکیست از یک گزاره‌ای که بهش میگیم جزء وجدانیات در علم منطق، از ضروریات وجدانیات. وقتی این گزاره وجدانی رو بخواید بیان بکنید، در واقع اینطوری میخواد بگید، میخواد بگید تصور قول هست، منظورتون اینه دیگه، این گزاره است. باز یعنی خود این علوم و حضوری وقتی میخوان منعکس بشن، حتما باید به شکل چی منعکس بشن؟ یه گزاره، تا حاکی باشن از یه واقعیتی. و الا اگر بگیم قول، تصور قول چی؟ هست یا نیست؟ با بگی هست تا بشه حاکی از علم و حضوری میکنیم با هم. ولی این مسلمه برای ما که چی آقایا؟ تصور به تنهایی حاکیه بفرمایید بالفعل نیست. یه زمینه و یه قابلیت در تصور هست که اگر این تصور که زمینه رو داره، قابلیت رو داره، بره تو قالب یک گزاره، تو قالب یک تصدیق، وقتی رفت تو قالب یک گزاره و تصدیق، اون قوه به فعلیت تبدیل میشه، اون شأنیت فعلیت پیدا میکنه. جانه
تصور از تعریفش رو تعریف این که موضوع صورت شه، تصور تصور اون صورت از شه میاد تو زنده اونا فهمید.
بله میاد، ما قبول داریم، اما به اینیم تونیم بگیم این چون کاشفیت نداره.
یعنی ما این تصوری صورت که تو زنده اونه قبول داریم که صورت همون شه خارجی همون از شه؟
نه قبول داریم صورت شه خارجی، یکمی تصدیق نداریم. میخواه بفرمایید
آجا اگه بگید صورت از شه خارجی تو زنده اون باز تصدیق؟
نه ببین نگاه کن، اصلا من نگید از شی آمد تو ذهنمون، شما داریم میگیم به صرف صورت و تصور نمیشه گفت علم.
باشه تصور چی؟
هر چی، شیء معدوم، نمیگی شیء خارجی. تصور عدم،
تصور حسن.
بله تصور حسن، تصور حسن اگه منظورتون
تصور حسن نه تصدیقه.
باره علم به حسن با تصدیق به حسنه.
یعنی ما داریم اینو که اگر ما یه تصور رو مضاف بیانش کردیم، حالا تصور فلان چیز، خب
نه به تصور تصور حسن
جان تصور حسن
باز گزاره نیست
گفتی که این تصوری که تو ذهنمونه تصور اون شیء خارجه
شما نمیخوید قضیه چیه مرکب تامه خبری ببین شما 10 تا مرکب بذارید کنار هم تا به مرحله تصدیق نرسه خبر نیست تصوره
درسته هم ولی ما وقتی که اومدیم تصدیق کردیم الان که خودش یه حکم نفته که میگه این فرد که تو ذهنمونه همون
این میشه تصدیق باز اشکال نداره باش این تصدیقه ما میخوایم بگیم علم یعنی کاشف تو کجا پیاده میشه تو تصدیق ما میخوایم بگیم معرف و معرف اینجا یه مقداری با هم لایتچسبه کرد چرا؟ معرف شما چیه؟ صورت حاصله این معرفه معرف شما چیه؟ علمه علم اگر درش حکایت از خارج شرطه صورت حاصله مسامحه هست یعنی تعمیمه لذا این از دقائق و نقائص کلمات از دعای طباطباییه که بحث خطا در تصورات شما معنا نداره از یه بحث دیگه در تصورات معنا داره اونو بعدا بحث میکنید اون که در تصورات معنا داره به قول آقای مطهری خدا بیامرزشون آخه ایشون اول کار خوب اینا رو خط‌کشی میکنه راه حصول علم در تصورات معنا داره اما ارزش معلومات در تصورات معنا نداره یعنی ما چند فصل داریم در تصورات ما مسئله خطا نداریم چون خطا برمیگرده به کاشفیت تامیه که یک کشف تام به غیر مطابق با واقع نداریم
حسن
یه خود تصدیقه اگه بگیم میدونم تصور حسنه یعنی جذب پیدا میکنم به انطباق این تصور با زسوره این تصدیقه خب این تصدیقه که علمه حرفی نداریم
تصور نداریم یا این که اون چیزی که نمیدونیم چیه
نه تصور داریم شما بگید تصور یعنی یه صورت مفرد تو ذهن ما داریم اما این صورت مفرد را نمیتونم بگم صحیح اون هم خطا اون کی میتونم بگم این صورت مفرد صحیح اون
هم
میگه صورت حسنه داریم نگفتیم هنوز که اون مرحله بعد ببین کار دقت عقلی تفکیک ایناست این صورت هست این صورت میشه تصور این صورت صورت حسن است این تصدیق
باجا ما نهی مثلا تخته نگم صورت که ما چیزه نمو میتونیم بگیم صورت تخته
کجا؟ خب این تصدیقه اگه بخوایم بگیم یا
نمیتونیم بگیم صورت تخته
یعنی شما بگید انتب...
یعنی ما بگید صورت مضاف نمیتونیم بگیم اصلا تا مضاف
نه بگو صورت تخته صورت تخته
همین حالا صورت تخته
صورت تخته موجودون تزه
اگر
موجودون منطبقون بر خارج غیر منطبقن بر خارج اینا همه تصدیقن اما صورت تخته به تنهایی تصوره
یعنی صورت تخته پس معلومه که چیزی که ذهنمه صورت همین چیزی خارج
نه این که تصدیق معلوم هنوز میخوام روش بحث کنیم کجا معلوم شما الان فکر میکنید این تخته سفیده بعد معلومه سیاه
نه شما دارید که صورت تخته اومده تو ذهن
نه نگفتم دارم میگی اصلا نگفتیم آمده یا نیامده اون
اینی که تو ذهنمه الان چیه حاجا
صورت مضاف باز مفرده صورت مضاف صورت تخته صورت تخته اتاق زید خیلی خوب صورت تخته اتاق زید که در خانه خیابان فلان فلان منطقه کیانپار وجود دارد اینا همه مفرده با اون کی که گذاشتم سرش همه مفرده این صورت حالا چی موجود اون
این تو قضیه ما قبول داریم مفرده ولی تو ذهن اصلا
تصدیق اب نداره ببین در حقیقت یه تصدیق کردیم که به مدعای ما ضرر نمیزنه مدعای ما الان اینه تصور قابلیت صدق و کذب نداره
ولی در این صورت
پیدا میکنه
وقتی من فهمیدم
وقتی شد تصدیق
نه الان همین تصور مضاف ما تا گفتیم الان من از دیوار یه تصور مستدنم این حاجه دیگه تصور دیوار میشه
تصدیق چون من نمیشه تصدیق نه حالا اولا نمیشه تصدیق ثانیا اگه بشه تصدیق باز رفتی به این نداره تصور دیوار آمد تو ذهن من حالا من میخوام حکم کنم
تصور دیواره
نه اگر بگم تصور دیوار این تصدیقه قابل صدق و کذب ببین اگر من بگم این تصور من تصور دیوار خالی این تصدیقه یعنی دارم حکم میکنم به این که این صورت مال این موجوده این تصدیق خود باشه این
خب ممکنه
اشتباه باشه نه بتونم نگم اون تصدیق یعنی شما میخواد بفرمایید ما تو تصدیقاتون احتمال صدق و کذب میگیم بله هست
ما این میگیم مثل علم حضوری نباید اصلا ازش حرف بدن. علم حضوری هست من یه احساس توجیه در شما بیانش میکنم دیگه معلوم نیستیم.
نه ما میخوام برعکس بگیم، میخوام بعدا بگیم که وضع تصور از علم حضوری بدتره. علم حضوری علمه و لذا علم حضوری وقتی منعکس میشه در نفس میشه گزاره. علم حضوری وقتی منعکس میشه میشه گزاره، لذا علمه. ببین علم حضوری علمه. بله همش تا دعوا باشه. خب باشه، اول معلوم میشه دعوا سر کجا. الان میخوام بگیم صدق و کذب کجا امکان دارد؟ تصدیق. حالا ما بعضی وقتا، حالا ان شاء الله میگیم براتون، بعضی وقتا ما تصدیقات اینطوری میکنیم. ببین بعضی وقتا ناخودآگاه تصدیق کردیم، مثلا اینطوری میگیم. ببین میگیم حسن نویسنده است. اینجا من چند تا تصدیق کردم؟ دو تا. یعنی دارم میگم حسن موجوده، حسن و این موجود نویسنده است. بله اینجا عقل الوضعش یه تصدیقه نه یه تصور. اما اینا تند انجام میشه تو ذهن، ولی مدعای ما رو خراب نمیکنه. مدعای ما اینه که صدق و کذب کجا امکان دارد؟ در تصدیق. تصور یعنی آمدن یه صورتی از شی در ذهن ما، صورت شی در ذهن نفس. تصور
اگه فهمیدیم
نفهمیدیم. نه الان معلوم نیست، اون که بفهمید یا نفهمید اون تصدیقه. از کجا معلوم که صورت شی؟ شاید صورت شی نباشه. ساختن نه، وجود صورت شی پیش من، یه صورتی از شی نزد من تصوره. اما این تصور، این صرف این صورت تا نره تو قالب گذاره خبر از واقع نمیده. بله راست میگید، این خودش تصدیقه. بله این تصدیقه. شما جوابتون دادم دیگه. شما وقتی میگید یه تصوری در ذهن من هست، دارید یه گزاره به من میدید. یه گزاره دارید به من، این تصدیقه، یه گزاره.
مثلا میتونی اینطور بگی حالا این تصوری که من تو ذهن من نمیدونم تصور اینه یا تصور اینه.
چه کار دارید به این که حالا مال اینه یا مال او؟
واسه دارید میگید تصور حضور صورتش
چه؟ الان من نمیدونم شما چرا اینجا گیر میکنید. این که میگید این تصور اینه مال این باشه یا نباشه، با تصور بودنش که منافات نداره. من یه تصوری از این شی دارم. ببین این تصور مال این شی است یا نیست یه تصدیقه، یه حکمی که من دارم صادر میکنم، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه. این که تصدیق مسلم، این که من میگم این تصور مال این شیه، اما این ربطی به تصور بودنش نداره. ما داریم میگیم آقا تصور وقتی است که یک صورت مفرد بیاد بدون حکم، این قابل اتصاف به صدق و کذب نیست. نیست که هم تصور تعریف نکردم. فعلا با تصور کار کنیم. من حالا الان بنده رو تعریف کنم تصدیق و بعد جانم بذار تعریف بکنی. بله بله تصوری که در تعریف تصدیق است. حالا تصدیق رو معنا میکنم، اجازه بدید. تصدیق آقا مشترک لفظی بین دو معنا. بله بله خب همین که عرض میکنم بذارید من تعریف رو ادامه بدم. آقای قاسمی سوال شما چی بود؟ بله علم نیست، علم شعنیه نه علم فعلی. خب همینو داریم الان ما میگیم. بله علم نیست. چه فرقی نمی کنه یعنی چی؟ نه 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 باریکلا، برای همین میگیم مسامحتا تو معرف آمده. تو معرف باید اینطوری بگیم صورت حاصله از شی نزد عقل است که قابل صدق و کذب باشه تا بشه علم حصولی تصدیق. بله باید قید بزنیم به تعریف. اگر ما بگیم صورت حاصله از شی نزد عقل،
این به تنهایی هم تصور میکنه هم تأثیر. اون موقع چون معرف ما علمه، علم داره شرطی که چی باشه؟ کاشفش تام باشه. لذا خوندیم پاراگراف اول این بحث خیلی عالی استاد تبیین کرده برای ما. منطقیین علم را به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم کرده اند و در واقع مفهوم عرفی علم را از یک نظر محدود کرده و آن را به علم حصولی اختصاص داده اند. چرا؟ ببین این اشکال اوله. مسامحتا علم حضوری شامل علم حضوری نیست و از یک طرف محدودش کردن به علم حصولی و از سوی دیگر آن را به تصور ساده، یعنی تصور بدون حکم، هم گسترش داده است. این شامل اینا از اینا. مسامحه دومش اینه که تصور وارد شده. چرا وارد شدن تصور مسامحه هست؟ جواب میدیم، زیرا علم حصولی باید کاشف از معلوم باشد و این کاشفیت در تصدیق فعلی است و در تصور شأنیه. تصور به تنهایی تا تو قالب قضیه نره خبر نیست، حاکی نیست، علم نیست. خب این تصور. پس تا الان معلوم شد دعوای ما بعدن انشاءالله در باب شبه شکرایان محدود میشه به کجا؟ به تفسیرات. دعوای ما تو بحثی کی؟ آیان شبهه. چون ما دعوامون هم داریم میگیم شکرایان میگفتن از کجا میدونید علمای حصولی شما خطا ندارن؟ خیلی خوب، ما میگیم خب خطا و صدق تو کجا مطرحه؟ تو علم حضوری؟ نه. تو علم حصولیه به معنای تصور؟ نه، باید بره تو علمه. ببرک هستی. من هر تصوری بکنم تا حکم نکردم شما نمیتونید شک کنید به اینکه راست یا دروغ، صادق یا کاذب، خطا دارد یا ندارد. نمیتونید. بله، در معرفت شناسی جدید علم را باور صادق موجه معنا میکنه. حالا باور صادق موجه یه اشکالاتی داره. اولین اشکالش اینه که شامل علم حضوری نمیشه. همین تربیه تو معرفت شناسی جدید که حالا بحث دیگری است که حالا به بحث ما مربوط نیست مستقیم، ولی اگه اینا رو خوب حل کنید بعدن خیلی به دردتون میخوره برای رد کن نقد خیلی چیزا. بله خواهنو حل نکردیم، یعنی هنو تو شبهه این. بله چشم، حالا بذار بریم جلو. اول به صلاح حسن سؤال نصف العلم، اول ما محل نزا رو دقیقش میکنیم که محل نزا کجا. خب بریم تو تصدیق. بله تصدیق دو تا معنا داره و این دو تا معنای تصدیق باز خیلی قشنگ منطقیین گفتن به اشتراک لفظیه. یه بار تصدیق که میگیم یعنی قضیه که شامل حداقل سه تصور و یک حکمه. و یک حکم. یه بار تصدیق که میگیم خصوص حکمه. حالا چون بحث نامگذاریه فقط باید حواسمونو بدیم که اینا با هم قاطی نشه، اصطلاح اینا، لذا توجه کنید اینا با هم خلط نشه. ها جان جان نه، نسبت حکمیه، نسبت اختلافیه ها. بعد میگیم سر اجزای قضیه اختلاف است. این فعلا نظر مشهوره که ما یه تصور موضوع داریم، یه تصور محمول داریم، یه تصور نسبت، بعد حکم داریم به وقوع یا لا وقوع نسبت. حالا حکم فعل نفسه، حکم که فعل نفس شد، این فعل نفس علاوه بر چون فعله، اما چون علم حصولی کاشفیت داره از یه واقعیتی. حکم فعل نفس جانم نیست دیگه. بله نیست. لذا ما وقتی میخوایم بگیم آقا تصدیق مشترک لفظیه، ببین آقایون، مشترک لفظی بین دو معنا، معنای اول یه کله، معنای دوم جزء معنای اوله. معلومه که هر وقت یه لفظی یک بار کل رو معنا بده یه بار جزء رو معنا بده، این اشتراکش اشتراک لفظیه. یعنی میشه لفظ رو هم برای کل معنا بحث کرد هم برای جزء، قدر جامع نداره. این به اشتراک لفظی. کلمه تصدیق در استعمالات منطقیین به اشتراک لفظی دو جا استعمال میشه. تارتن استعمال میشود به معنای یعنی تصور به اضافه حکم، که سوال شما مال این معنا بود. تارتن تصدیق که میگیم یعنی حکم. بالا که ما بحث میکردیم ناظر بودیم به این معنا، به حکم. او دعواهایی که قسیم قرار میدید، وقتی قسیم قرار میدید تصور و تصدیق را، با کدوم معنا کار دارید؟ با حکم، با تصدیق به معنای حکم. حکم کردن، مثلا مثال میزنم، میگه شما اصلا میگید حسن قائم است، تصور حسن میکنید، تصور قیام میکنید، یه نسبت بین الحسن و القیام برقرار میکنید، بعد جزم پیدا میکنید به اینکه واقعی نسبت. این جزم به وقوع نسبت یعنی حکم. یا جزم پیدا میکنید به اینکه وقوع ندارد، یعنی حکم. تصدیقی که ما الان هی بحثشو کردیم این معنا بود که جداش میکردیم از تصور خشک و خالی. تصور رو بدون حکم گفتیم شأنیت درش هست، هر وقت بخواد حاکی باشه از یه واقعیتی باید حکم بیاد، حکمی که حکایت رو درست میکنه. البته این حکم محتاج سه تصوره یا محتاج دو تصوره، حالا این اختلاف داره که حالا فعلا بحث ما الان این نیست. جانم اینا
در
میدونم اصطلاح برادر، اسم و با شما وقتی میگی تصدیق نه، بله بیانش همین خلطاییست که الان آقای کارونی سوال کرد. تو منطق اگر از اول کار بشونم بگن آقا ما اشتراک لفظی داریم، یه بار تصدیق میگیم فقط حکم منظورمونه، یه بار تصدیق میگیم یعنی قضیه، بعد دیگه نمیفتیم توی او اشکالات. یعنی همه او اشکالات مال ورودیشه، ورودشو درست باید باز کنیم. موضوع چی میشه؟
مفروض دیگه چی میگیم
موضوع؟ چی
میگیم
باید بشه بر موضوع؟ نه، باید میشه بر موضوع، چون اونم یه تصوریه. نه، حکم جزم به وقوع نسبته، حکم جزم به وقوع نسبته، نسبت قائمه به طرفه اینه، چون معنای حرفیه. نسبت معنای حرفیه دو تا تصور مستقل داره که این تصور نسبت بین این دوست. بعد شما تصور نسبت، مثلا تصور نسبت بین این دو اینطوریه، شما گفت حسن تصور شد، قائم تصور شد، نسبت قیام با حسن تصور شد، حکم میکنم میگه هست. بله، متعلق حکمه، خود حکم تصدیقه، تصدیق به معنای دوم.
جان میدم
بیدن جان، مثلا لفظ
تصدیق میگیم
تصور یک
حکم،
حکم بر
چی باید میشه بر این نسبت؟ در حکم
میگه حکم بر چی باید میشه؟ بر دو تصور،
بر تصور بر نسبت
باید. چی؟ حکم بر
در هر دو
تصور، تصور نسبت، تصور نسبت بر دو تصور دیگه.
فقط اونجا خلق حکم دیگه، بعد دو تصور نیست بگه اونجا، بعد تصوره. نبا میگم در مقام عمل شما اینجا به ما نشون بدید اینا اشتباه بشه، یعنی در نتیجه باید اشتباه بشه.
کجا؟
الان دارش اینه که اینا فقط انگاری در
اسم گذاریه.
بله
بهش میگن اسم مشترک لفظی طوریه. یعنی کلمه تصدیق وقتی ما به کار میبریم، یه بار وقتی میگیم تصدیق تصور به اضافه حکمو میگیم تصدیق، یه بار وقتی میگیم تصدیق تا خود حکمو میگیم تصدیق. حالا من وقتی که میخوام تقسیم کنم علم را به تصور و گاه کرده ها. خب عنایت کنید آقایون، من وقتی که میخوام علم تقسیم کنم به تصور و تصدیق، اینا رو قسیم هم قرار بدم، قسیمین باید مشترک اشتراک پیدا نکنن. کدوم تصدیق را قسیم تصور قرار میدم؟ به معنای حکم. اصطلاح تصدیق به معنای قضیه را که سه تصور است به اضافه حکم، اونو دیگه نمیتونم بگم علم و اصولی یا تصور است یا تصدیق. این به این معنا قسیمه. یه کاربرد دیگه هم تو منطق داره، باید یادآوری کنیم که قاطی نشه. این دومی نه نه حکم حکم حکم. وقتی میگیم علم و اصولی یا تصور است یا تصدیق، حریم تصور از تصدیق جدا میکنن، کاربرد دوم مورد نظرمه. چه باشد؟ حکم. به اصطلاح تصدیق به معنای حکم قسیم تصوره، چون تصدیق به معنای قضیه خود تصور توش هست. تصور توش هست دیگه کله. باشه ولی در پایینی تصور بیرونه دیگه، تصور شرطه نه جز. در تصدیق به معنای قضیه تصور جز تصدیقه. در تصور در اونجا یه کل دارید، نوشتم اینجا براتون، ببینید کله. سه تصور داریم به اضافه حکم. این منطق رو باید خوب بخونی تا در حوزه ها رفقا. میشه شرطش. بس چی؟ تقیدون چی؟ جز اون دل قید و خارج. قید میاد بیرون، شرط بیرونه. تصدیق اگر شد حکم، شرط هاش بیرونه. اینا مقدمه شد، خودش حکمه. اما اگر تصدیق به معنای قضیه شد، اینا میشن جزءش. جا ببین حسن قائم است. یه بار من به حسن قائم است میگم تصدیق. حسن قائم است که شد تصدیق، این در واقع کاربرد اولشه. چون در این قضیه سه تصور دارم یا حکم. یه بار به حکمی که در حسن قائم است میگم تصدیق، دیگه اونم بیرون. نه هست منطق مزفر، نه جلد چهار پنجه همون جانم حکمه. نه ببین ببین، الان کاشفیت به حکمه. بله، یعنی با حکم است که ما خبر میدیم از وقوع و لاوقوع. نه تصور نسبت وقوع و لاوقوع باز خبر نیست. کجا شد؟ یعنی این حکم کاشفه. جانم کدوم تعریف؟ ما هم بگیم تعریف علم که گفتیم علم یعنی کاشف، کاشف قائم به حکمه. اگر ما صد تا تصور بذاریم بدون حکم، کاشفیت ندارن. بله شما بگید که برای کاشفیت ما تصور میخواد، میگیم برای میخواد، چون تصور شأنیت میخواد. یعنی ما بدون تصور خود تصدیق نداریم، درست فرمایش شما، اما بدون تصور تصدیق نداریم. این مسئلتون. اما کاشفیت قائم به تصدیق است، مسئله تو مخرا. بله بله حکم خالی. تعریف علم معنای چی؟ کاشف بالفعل. کاشفیت بالفعل مال حکم. منتها این کاشفیت بالفعل در حکم وقتی به وجود می آید که مقدمه اوس تصور قابل گرفته باشه. حداقل بعضی ها معتقدن که نه ما با دو تا تصور هم حکم میکنیم. یعنی ببینید ما کاشفیت بالفعل رو بودیم سر تصدیق، حقیقت تصدیق حکم. منتها تحقق حکم مشروط به مقدماتی است، یعنی تصورات. حکم رو گرفت. بله بله خود حکم. حکم تصدیقه، تصدیقه که به من خبر میده. این جزم به وقوعه که به من میگه این واقعیت هست. چرا؟ بله دیگه. بعد ان شاء الله میگید این فعل نفس لهو صفتان. همون که تو اصول فلسفه خوندیم سر کلاس نهایی. همین فعل نفس دو حالت داره. هم فعل نفس هم کاشف از یه واقعیت خارجی. این به وجود چرا؟ نه دیگه، همون مبنای حق آقایون همینه. مبنای حق آقایون همینه. ایشون هم سر همین سفره داره بحث میکنه که تصدیق کاشف بالفعل کاف و کاشف بالفعل تصدیق. خب عنایت بفرمایید. خیلی دقیقا ایشون باز نوشته تصدیق در لغت به معنای راست شمردن و اعتراف کردن است. در اصطلاح منطق و فلسفه خوب دقت کنید، بر دو معنای نزدیک به هم اطلاق می شود و از این نظر از مشترکات لفظی. این خیلی نکته مهمه که بگیم مشترک لفظی ها به شمار می رود. به معنای قضیه منطقی که شکل ساده آن مشتمل بر موضوع و محمول و حکم به اتحاد آنهاست. به معنای خود و حکم که نشان دهنده که امر بسیطی است خیلی عالی و نشان دهنده اعتقاد شخص. دقت کنید آقایون، اول اینجا ایشون آورد که نشان دهنده اعتقاد شخص به اتحاد موضوع و محمول است. اعتقاد به اتحاد موضوع و محمول یعنی همون کاشف. این داره خبر میده، داره خبر میده از این واقعیت که حتما قائم است. اون حکم این علمه. بله بله باشه باشه بله درست شد. بله قبول داریم. بله نه باشه، اون اشتراک لفظی خواه اصطلاح که دعوا نمیشه دوش کرد. منطقیین تو بعضی از اصطلاحات به قضیه هم گفتن تصدیق. او اصطلاح هستی که کار برده به دیگه لا مشاهده فی اصطلاح. اصطلاح که بله حقیقتا و منطقا وقتی من تصور رو با تصدیق و قسیم هم قرار میدم، قوام تصدیق به چیه؟ که قسیم تصوره و قوام تصدیق به حکمه و بدون حکم ما تصدیق نداریم. منتها در کاربردهای منطقی گاهی وقتا به مجموع قضیه هم تصدیق میگوین. خب بعدم این نکته ای رو که قبلا عرض کردیم خدمت شما، آقا بحث جلسه قبل رو دوباره تکرار کردیم و همه شما، ولی خوبه اب نداره. بعضی از منطقدانان جدید پنداشتن که تصدیق عبارت است از تداعی معانی. جوابم اینه که خیر، تداعی معانی تصدیق چرا؟ حکم نداره، چون قوام تصدیق به حکمه. صد تا تصور پی در پی که بیان اگر توشون حکم تصدیق نیست، کاشفیت بالفعل هم نیست. صد تا تصور تداعی معانی بیان دنبال هم تصورات ساده وقتی پشت سر هم میان به ادنا مناسبت اینا پشت سر هم میان. جا؟ نه بله، تداعی معانی جز یکی از محرکات حافظه است. یعنی برای به یاد آوردن تداعی خوبه، یه راهه که الان توی علوم تربیتی ازش خوب استفاده میشه، برای حفظ ازش استفاده میشه. این حفاظ قرآن از همین قانون تداعی خوب استفاده میکنه. اینا قواعد حفظه. قواعد حفظه اونم به خاطر اینکه نفس در فعلش محتاج ابزاره، اینا ابزارهای خوبی هم برای فعل نفس از نظر فلسفی. خب بعدم ایشون نقد میکنه. بله ولی این پندار نادرست است، زیرا نه هر جا تصدیقی هست تداعی معانی لازم است و نه هر جا تداعی معانی هست ضرورتا تصدیقی وجود خواهد داشت، بلکه قوام تصدیق به حکم است و همین از فرق بین قضیه و چند تصوری که همراه هم یا پی در پی در ذهن نقش ببندد بدون اینکه اسنادی بین آنها باشد. اجزای قضیه دقت کنید آقایون، دانستیم که تصدیق به معنای حکم امر بسیطی است، اما به معنای مساوی با قضیه مرکب از چند جزء است. همون چیزی که گفتم که دومی نام یه جزء از اجزای قضیه است که همون حکمه که امر بسیطه که تصورات میشن چی آقا؟ شرطش. تصورات میشن چی؟ شرطش. که اگر خاطرتون باشه با فخر رازی دعواشون شد علما که تصور شرط تصدیقه یا شرط تصدیقه. علما گفتن تصور شرطه. شرط کدوم تصدیقه؟ آه تصدیقه به معنای حکم. اما شرط به کدوم تصدیقه؟ تصدیق معنای قضیه. این اشتراک لفظی اینجا آزام. شرط یعنی جز. کلمه شرط یعنی جز از در لغت. شرط هم که به همین. حالا فرق جز و شرط هم تو مشاوره انشالله پیداش بکنید. ببین یه شرط داریم که تو کبرا فی المنطق ما خوندیم. کبرا فی المنطق یه شرط داریم، یه شرط شطر. شرط در مقابلش مشروطه، شطر که جزئه در مقابلش کله. حالا تصور شرط تصدیقه بنابر معنای آیه دوم که حکمه، که این تصدیق میشه حکم، اون سه تا تصور میشن شرط و مقدمش. تصور شطر تصدیقه، یعنی جزء تصدیقه بنابر معنای اول، که تصدیق چیه؟ کله. یک قضیه است که سه تا تصور حداقل توشه بنابر نظر مشهور و یه حکم. خب مثل این که خب این تا اینجا. حالا یه دعوایی دارن استاد اینجا با استاد بزرگوارشون حضرت آی طباطبایی درباره اجزای قضیه، که اجزای قضیه چیه هن؟ چند تا؟ که این دیگه حالا دیگه دعوا فنیه، ما هم اجازه بدید درسش ندیم چون به بحث ما مربوط نیست. یه بحث سخت فنی است که اگر واردش بشیم 8-9 تا جلسه انشالله جزء برای اون مرحله بعد که انشالله یه عده برادران برگزیده این درس رو آقای کرامت انتخاب بکنن با دوستان مساجد دیگه که انشالله هماهنگن انتخاب بکنید، اونا تو اون بحث فنی تره دیگه. چون اینجا به نظر من الان ما بخوام واردش بشیم به دعوای مفصلی داره اجزای قضیه حملیه 3 تا 4 تا 5 تا 2 تا. بله کیو دست داره؟ خب لذا ما این بحث اجزای قضیه حمله رو حالا کار نداریم تا انشالله جلسه بعد ادامهش بدیم، چون یکم به نظرم هم جمعه هاست دیگه رواله. ها موضوع جلسه بعد رو بگم از اون کتاب. موضوع جلسه بعد خیلی خوب، من موافقم. بله بله پیشنهاد خوبی دارن که ما برای 12 اردیبهشت یه امتحانی از اون بخش اولی که درباره تحلیل فلسفه غرب داشتیم به عمل بیاریم، که از برگزیدگان اون جلسه برای مرحله بعدی بحث ای بحث دعوت بکنیم. چیز خیلی خوبی هم هست، بنده موافقم اگر دوستانم و دوستان اون مرحله بعدی که مدار کار بیشتری داره را غنیمت بشمارید، اونجا خیلی مفیده. شما خودتون رو آماده کنید. بله خواه جانم آجا ها میگن دوازه اردیبهشت مشغول مقالاتی. جواب اینم جواب این اشکال اونم جواب خلاص فلان خیالی خوندیم یه مقدار درباره قوه واهمه. جلسه بعد میخوام راجع به اقسام تصور بحث کنیم. این فصل اجزای قضیه در حد همین مقدار کافیه. دعوای ایشون با استادشون از آقای طباطبایی رو نمیخوانیم، بحث فنی پیچیده ایست، ایشون هم وارد نشده، همطور اشاره کرده گذشته رفته. این بمونه برای اون بحث های بالاتر و دقیقترمون. بحث اقسام تصور انشاءالله، اقسام تصور تصورات کلی موضوع بحث بعدی ماست انشاءالله، که برسیم سراغ نظریه مسل افلاطونی و قول به این که آیا کلی وجود داره یا نداره و اقسام این مباحث انشاءالله تا جلسه بعد. یه صلوات بفرمایید.